بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. امشب 27 مرداد ماه برابر 18 اوت سال 2002 میلادی اخبار و گزارش‌های مربوط به سیل و خرابی‌ها و خساراتی که در مناطق مختلف جهان وارد کرده همچنان در صدر گزارش‌های خبری جهان است. در ایران طبق آخرین آمار در سیل شمال و شمال شرق ایران 45 نفر جان خود را از دست دادند و میلیون‌ها تومان خسارت وارد شد. در بخش گزارش‌های جهانی برنامه امشب ما آخرین گزارش‌ها را در این مورد خواهیم داشت. در مجموعه گزارش‌های مربوط به ایران، امیر بحرین و وزیر اقتصاد آلمان بعد از 2 روز گفتگو با مقامات ایران تهران را ترک کردند. شورای نگهبان طرح ساماندهی بهداشت و درمان را رد کرده است و میگوید که تأمین خدمات پایه بیمه همگانی در کشور وظیفه کمیته امداد امام خمینی است. وزارت خارجه ایران میگوید اقدام آمریکا در انتقاد از محکومیت یکی از روشنفکران و استادان دانشگاه آمریکایی قاهره توسط دادگاهی در مصر مداخله در امور داخلی این کشور است. موضوع حصر و ادامه بازداشت آیت الله منتظری در خانه‌اش در قم هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و تلاش عده‌ای از وکلا و حقوقدانان در تهران برای آزادی ناصر زرافشان ادامه دارد. ترافیک تهران و مشکلات ناشی از آن، اخبار ورزشی، شاهراه اینترنت و دانستنی‌های پزشکی را هم برای شما خواهیم داشت. با ما بمانید تا بعد از این قطعه موسیقی. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید. در آغاز مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را از افغانستان آغاز می‌کنیم. یک فرمانده نظامی ارشد افغانستان کشته شد. غلام سخی باشی که از نزدیکان و متحدان عبدالرشید دوستم، فرمانده ازبک شمال افغانستان بود، توسط افرادی که ناشناس توصیف شدند، در روستایی در حوالی شهر مزار شریف در شمال این کشور کشته شد. ساکنان منطقه مزار شریف ترور غلام سخی را با اختلافات و درگیری‌های اخیر نیروهای عبدالرشید دوستم ازبک و عطا محمد تاجیک مرتبط می‌دانند. عبدالرشید دوستم و عطا محمد هر دو از فرماندهان اتحاد شمال افغانستان طی چند ماه گذشته در چندین درگیری متقابل عده‌ای از افراد خود را قربانی کردند. اسرائیل 16 فلسطینی دیگر را به عنوان مظنون به تروریسم بازداشت کرد. 8 تن از این افراد در نوار غزه و 8 تن دیگر در کرانه باختری رود اردن بازداشت شدند. خبرهای جداگانه از بیت المقدس حاکی است که برنامه دیدار وزیر دفاع اسرائیل با مسئولان فلسطینی به اجرا گذاشته می شود. در این دیدار خواست فلسطینیان مبنی بر ضرورت عقب نشینی نیروهای ارتش اسرائیل به مواضع پیش از سپتامبر سال 2000 مورد بررسی قرار می گیرد. از سپتامبر سال 2000 میلادی ارتش اسرائیل برای سرکوبی انتفاضه قیام خیابانی فلسطینیان وارد مناطق فلسطینی نشین شد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا مدارکی را فاش کرد که بر پایه این مدارک تلاش‌های برخی کشورها برای استفاده موشکی علیه آمریکا گسترش یافته است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا به ویژه اظهار نگرانی کرده است که سازمان‌های تروریست یا کشورهایی مانند عراق و ایران از تکنولوژی موشکی کروز برای حمله به مؤسسات آمریکا یا خاک آمریکا استفاده کنند. این گزارش پنتاگون ماه گذشته به کاخ سفید ارائه شده و در آن از آنچه دستیابی آسان چندین کشور به تکنولوژی موشکی کروز توصیف شده ابراز نگرانی شده است. شنبه آینده قرار است آمریکا هفتمین آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود را بر فراز اقیانوس آرام انجام دهد. بحرین در مخالفت با حمله نظامی به عراق به جمهوری اسلامی ایران پیوست. در بیانیه مشترک ایران بحرین که امروز در پایان سفر پادشاه بحرین به ایران در تهران منتشر شد، ضمن اعلام مخالفت مشترک دو کشور با هر گونه حمله نظامی به عراق بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی عراق تأکید شده است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه روز گذشته به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران بوده است. بحرین از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران و آلمان یک قرارداد تازه حفاظت از سرمایه گذاری امضا کردند. این قرارداد که توسط وزیر اقتصاد آلمان و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به امضا رسید، جایگزین قرارداد مشابهی می شود که بین ایران و آلمان در دهه 60 میلادی به امضا رسیده بود. وزیر اقتصاد آلمان در تهران این قرارداد را حفاظت کننده قانونی سرمایه گذاری های دو طرف در کشور دیگر توصیف کرد و افزود بر پایه این قرارداد مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران برای انعقاد یک پیمان همکاری بازرگانی جدی تر می شود. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان روز گذشته وارد تهران شد. 3 ایرانی در تایلند به اتهام آدم ربایی بازداشت شدند. بازداشت این افراد بنا به شکایت یک بازرگان کانادایی در بانکوک صورت گرفت. فرد مذکور در شکایت خود به پلیس این 3 ایرانی را اعضای یک باند جعل گذرنامه توصیف کرده است. یک افسر ارشد پلیس در بانکوک به خبرنگاران گفت که این 3 ایرانی به اتهام آدم ربایی بازداشت شدند و ممکن است افسون بر این به اتهام جعل گذرنامه نیز محاکمه شوند. فرهاد محمدی، فرهاد علی نژاد و مهدی محمدی اسامی اعلام شده ایرانیان بازداشت شده است. به گفته پلیس بانکوک، فرهاد علی نژاد قهرمان سنگین وزن کاراته جهان در سال 2000 بوده است. و در تهران یک کارگردان تئاتر به 2 سال محرومیت از کار و پرداخت 1,500,000 ریال جریمه نقدی محکوم شد. علی رفیعی که به دلیل بر صحنه بردن نمایش 16 احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری محاکمه شد، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد محکوم شد. علی رفیعی از محاکمه و محکومیت خود ابراز شگفتی بسیار کرد و اظهار داشت به جای اینکه از ما برای خدمات فرهنگی که میکنیم قدردانی شود، اینگونه با ما عمل میکنند.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. امیر بحرین شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه که برای دیداری 2 روزه به تهران رفته بود، امروز به منامه پایتخت بحرین بازگشت. شیخ حمد در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای ملاقات کرد. علاوه بر روابط دو کشور، مسئله عراق موضوع عمده مورد بحث بود که در آن امیر بحرین با حمله نظامی یک جانبه آمریکا به عراق مخالفت کرد. پریده رهبر در گزارشی در این باره از باستاب سفر امیر بحرین در رسانه‌های کشورهای عرب هم می‌گوید.
روزنامه بحرینی علیان می نویسد سفر پادشاه بحرین به ایران سفری تاریخی است که باید آن را سرآغاز فصلی تازه در روابط منامه و تهران دانست. علیام از ایران به عنوان کشوری بزرگ در منطقه خلیج فارس نام می‌برد که به نوشته این روزنامه می‌تواند نقشی اساسی در برقراری و حفظ امنیت در خلیج فارس داشته باشد. این روزنامه بحرینی می‌نویسد آینده روابط میان بحرین و ایران می‌تواند بر اساس احترام به استقلال هر دو کشور و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر آینده‌ای روشن و در جهت گسترش روابط دو جانبه باشد. هرچند در امارات مطبوعات این کشور نیز دیدار پادشاه بحرین از ایران را در صفحات نخست خود بازتاب دادند، اما روزنامه الاتحاد به بحرین هشدار داده است که در نزدیک شدن خود به ایران حقوق امارات را نادیده نگیرد. الاتحاد با تکرار ادعای مالکیت امارات بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا می نویسد بحرین چون هر کشور عرب دیگر وظیفه دارد در مذاکرات خود با مقامات ایران خواستار بازگرداندن این جزایر به امارات گردد. این در حالی است که روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران می‌نویسد بحرین و ایران طرح امضای پیمان امنیتی مشترک میان خود را در دست بررسی دارند. به نوشته این روزنامه این پیمان مانند پیمانی خواهد بود که پیش از این تهران و ریاض در سال 2000 به امضا رساندند. پیمان مذکور مبارزه مشترک تهران و ریاض را علیه قاچاق مواد مخدر و تروریسم در بر می‌گیرد. الحیات می‌افزاید در بیانیه‌ای که قرار است در پایان دیدار دو روزه پادشاه بحرین از تهران منتشر گردد، ایران و بحرین رسماً مخالفت خود را با هر گونه حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تأکید قرار خواهند داد. روزنامه سعودی الشرق الاوسط نیز اظهارات پادشاه بحرین در تهران را منعکس ساخته که گفته است اکنون وقت آن رسیده است که بحرین و ایران با گسترش روابط خود مشاورات خیش را در مورد اوضاع منطقه و نیز اوضاع بین المللی افزایش دهند. دیدار شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین از ایران نخستین دیدار رهبر بحرین از تهران از سال 1979 تا کنون به شمار می رود. وی در پی دیدار روز گذشته خود با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و پس از دیدار امروز خود با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به کشورش باز می گردد.
باستاب سفر امیر بحرین به تهران در رسانه‌های عرب. وزیر اقتصاد آلمان ورنر مولر که روز شنبه به تهران رفته بود امروز به سفر خود پایان داد. آقای مولر با طهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این سفر قراردادی در زمینه تضمین سرمایه گذاری در ایران میان دو کشور امضا شد. شهرام میریان در آلمان در مورد سفر ورنر مولر به تهران گزارشی دارد.
ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه بازرگانی و تجاری به ایران سفر کرده بود روز یکشنبه به برلین بازگشت. وی در این دیدار 18 ساعته ضمن ملاقات با طهماسب مظاهری و اسحاق جهانگیری وزیران اقتصاد و صنایع و معادن ایران به امضای قراردادی در راستای تضمین سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران هم پرداخت. با امضای این پیمان قرارداد اقتصادی که 37 سال پیش در دوران حکومت پیشین ایران میان دو کشور به مرحله اجرا در آمده بود لغو و به این ترتیب حمایت حقوقی و قانونی از سرمایه گذاران ایران و آلمان برجسته تر شد. از این گذشته پیمان تازه به شرکت‌های بیمه از جمله بیمه هرمس آلمان امکان می‌دهد تا امر سرمایه گذاری در ایران با مخاطراتی روبرو نشود. کارشناسان معتقدند که پیمان پیشین بسیار هجین و پراکنده بود و تمامی مفاد آن تنها در 7 پروتکل زمینه گنجانده شده بود، در حالی که قراردادی که روز شنبه میان تهران برلین به امضا رسید ضمن امروزی کردن شرایط آن پیچیدگی سابق هم به کنار گذاشته شد. گسترش مبادلات تجاری و حمایت از سرمایه‌گذاران ایران و آلمان، رعایت اصل رفتار برابر و بالاخره دسترسی به مراجع قضایی بین المللی از موارد مشخص قرارداد تازه است. به دیگر سخن، با امضای پیمان تازه اقتصادی، این امکان نصیب شرکت‌های آلمانی می‌شود تا بدون هیچ گونه دلواپسی سرمایه‌های خود را وارد ایران کنند. علاوه بر امضای این قرارداد، در دو دیدار جداگانه‌ای که ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان با همتای ایرانی خود و همچنین وزیر صنایع و معادن ایران داشت، خط مشی تازه اتحادیه اروپا در قبال ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خط مشی که در سفر خاویر سولانا به تهران در 20 روز پیش شفافتر شد. سولانا در دیدار خود از تهران ضمن قدردانی از سیاست ایران در برابر اتحادیه اروپا در این حال متذکر شد که روند اصلاحات در ایران برای تحقق راه و روش تازه این اتحادیه نقش تعیین کننده ای بازی می کند. در این حال گزارش ها می گوید امر سرمایه گذاری کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا در ایران در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 35% افزایش یافته است. عمده‌ترین کالایی که از ایران به سوی اتحادیه اروپا سرازیر می شود نفت است و به این خاطر ایران در تلاش است تا گاز خود را نیز راهی این اتحادیه کند. در راستای چنین سیاستی است که چندی است گاز ایران از شهر تبریز به سوی آنکارا راه پیدا کرده. گام بعدی اما پیوستن گاز ایران به شبکه گاز یونان و ایتالیا است. تا کنون روسیه، الجزایر و نروژ تأمین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا بودند، ولی با بهره برداری از خطوط گاز مشترک ترکیه، یونان و ایتالیا در آینده نزدیک گاز ایران و کشورهای آسیای میانه نیز میتواند به راحتی راهی کشورهای اروپایی شود. چندی پیش ایژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که کشور مطروحش مایل است از ترکیه به عنوان پخش کننده اصلی گاز ایران به یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا استفاده کند.
شهرام میریان گزارش می‌دهد. یکی از طرح‌هایی که شورای نگهبان آن را در چند روز گذشته رد کرده است، طرح ساماندهی بهداشت و درمان است. شورای نگهبان در رد این طرح که خواهان ارائه خدمات پایه بیمه همگانی توسط دولت است، استدلال می‌کند نظر به اینکه ارائه خدمات پایه بیمه همگانی به اقشار آسیب پذیر از وظایف کمیته امداد امام خمینی است و این کمیته مستقیما زیر نظر مقام رهبری است و اعتبارات مربوطه به آن اختصاص می‌یابد، با تصویب این طرح وظیفه این کمیته بدون کسب نظر رهبری به دستگاه دیگری واگذار می‌شود و این خلاف شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان همچنین استدلال کرده است که این طرح باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود و از این نظر هم خلاف قانون اساسی است. ماه‌منیر رحیمی درباره استدلال‌های شورای نگهبان گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، دبیر کانون اسلامی دانشگاهیان خراسان و روزنامه‌نگار در مشهد.
آقای جوادی حصار، اساساً اگر مسئولیت بیمه همگانی اقشار آسیب پذیر با کمیته امداد امام خمینی باشه یا زیر نظر دولت، عملاً چه تأثیری روی وضعیت افراد زیر پوشش این بیمه داره؟
ببینید، الان کمیته امداد هم خیلی وقتا ارائه به بهزیستی، الان بهزیستی هم کار میکنه، کمیته امداد همون کار میکنه، فرمانداری ها و بخشداری ها بودجه‌ای دارن برای آسیب دیدگان اجتماعی و اینطور. به نظر من اگه اینجور بشه که در اختیار دولت قرار بگیره طرح و ساماندهی بشه، اقلش این است که نمایندگان مردم و مردم می توانند در حدود اختیارات خودشون و در چارچوب قوانین تصویب شده مجلس از دولت سوال کنند که چرا وضعیت اجتماعی اینجوری است، چرا طبقات محروم اجتماعی، بیمه همگانی، بهداشت عمومی، خدمات پایه ارائه نمیشه. ولی الان اگر این بودجه ها در اختیار کمیته امداد باشه، کمیته امداد چه آمده یک گزارشکار مستندی داده که ما اینجوری داریم عمل میکنیم، اینقدر اعتبار گرفتیم، اینقدر پول خرج کردیم؟
آیا خود کمیته امداد هم اصرار داره که بخش بیمه همگانی اقشار آسیب پذیر رو زیر نظر داشته باشه؟ اگه اینطوره چرا؟
در بعضی از اصول قانون اساسی، خصوصا جایی که به اختیارات رهبری برمیگرده، اگر نگیم مثلا تناقض، تداخل وجود داره. از جمله این که ما مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهوره و اعمال قوه مجریه و اختیارات قوه مجریه باید از طریق رئیس جمهور و وزرا و سازمانهای وابسته به دولت از بودجه عمومی مستقیما استفاده میکنند باشه. خب حالا کنارش مثلا اومده کمیته امداد درست شده. کمیته امداد با هر نیتی درست شده که بیشتر این دو چیزها کانالهای مردمی داشتند و میخواستن به اقشار آسیب پذیر کمک بکنن، بعد برای که بتونن به حیات خودشون ادامه بدن متوسل به استفاده از بودجه عمومی شدن. حالا اصرار برای این که اینها بمانند و از بودجه عمومی هم استفاده بکنند و مکانیزم‌های اعمال نظرشون هم داشته باشن بعضی وقتا رنگ سیاسی پیدا میکنه. شما در مسئله ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی همین مسئله رو میدیدیم. جهاد برق روستا میگه من متکفل شما، ولی ما سازمانهای متخصص استفاده برای بودجه دولت رو داشتیم مثل وزارت نیرو و یا مثلا وزارت راه. اونا برای که خودشون حفظ بشن به یه مجموعه کار کنن و از قبل اون کارهای سیاسی خاصی رو هم تو روستاها انجام بدن سعی میکردن مقاومت میکردن که این بمونه سر جاش. متاسفانه در ماجرای کمیته امداد در پاره ای از موارد اینجور چیزا دیده میشه. از بودجه کمیته امداد در مقاطع خاص و برای اهداف خاص استفاده شده و میشه، کما اینکه مثلا به رأی منطقه‌ای نیاز دارن، به رأی مردم نیاز دارن، به رأی اقشار تحت پوشش کمیته امداد نیاز دارن یا مثلا برای نیات مشابهش.
فکر میکنید خود رهبری اجازه این واگذاری ها رو نمیده؟
کمال تأسف این است که یه جوری دارن همه چیز رو به رهبری نسبت میدن و در حقیقت دارن خواسته یا ناخواسته بار مسائل و ناملایمات اجتماعی و مسائل سیاسی و ناملایمات سیاسی رو تو جامعه متوجه کانون رهبری میکنن، از رهبری خرج میکنن برای اهداف و نیات مشخص. در دادگاه ویژه روحانیت هم باید هیئت منصفه حضور داشته باشه، یا میگن وجود هیئت منصفه در دادگاه خلاف شرع است چون مجموعه زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشه. مگر اصل رهبری و رهبر انقلاب با عدالت و اجرای عدالت و پروردگار قانون اساسی مخالفت دارن که اینا میان اینجوری از رهبری خرج میکنن؟ البته خوشن رهبری نیست که در موارد ریز اینقدر دخالت بکنن و وارد بشن. در اصل 126 قانون اساسی صراحت داره که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده داره و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اعتباراتی هم که برای ساماندهی این طرح در اختیار دولت قرار میگیره باید از طریق دولت اعمال بشه. حالا بیان این اعتبارات ملی و دولتی رو در اختیار یک سازمانی بذارن که میخواد بخشی از وظایف دولت رو انجام بده و بعد تحت نظارت دولت هم عمل نکنه، اینا تناقض ایجاد میکنه.
محمد صادق جوادی حصار در مورد رد طرح ساماندهی بهداشت و درمان توسط شورای نگهبان صحبت می‌کرد. اخیراً سعدالدین ابراهیم استاد دانشگاه آمریکایی قاهره و رئیس مرکز پژوهش ابن خلدون در این کشور توسط دادگاه امنیتی در مصر به 7 سال زندان محکوم شد. آمریکا محکومیت آقای ابراهیم را مورد انتقاد قرار داده است. در همین حال حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران این واکنش آمریکا را دخالت در امور داخلی مصر می‌داند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش آمریکا در مقابل محکومیت سعدالدین ابراهیم مدیر مرکز ابن خلدون در قاهره را به زندان، دخالت واشنگتن در امور داخلی مصر توصیف کرده است. سعدالدین ابراهیم مدیر مرکز پژوهشی ابن خلدون که دارای تابعیت آمریکایی نیز است، در پی محاکماتی طولانی ماه گذشته از سوی یک دادگاه امنیتی مصر به 7 سال زندان محکوم شد. وی متهم شده است که از اتحادیه اروپا بدون کسب اجازه از دولت مصر کمک‌های مالی دریافت کرده و در عین حال گزارش‌هایی را در مورد اوضاع جاری در مصر در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده است که در ضدیت با اعتبار مصر در سطح جهانی بوده است. دولت آمریکا در پی محکومیت سعدالدین ابراهیم با اشاره به اینکه دستگیری، محاکمه و محکومیت وی برخلاف موازین حقوق بشر انجام گردیده اعلام کرد از پرداخت کمک‌های مالی اضافی به مصر احتمالاً خودداری خواهد کرد. قرار بود علاوه بر کمک‌های حدود 2 میلیارد دلاری در سال، واشنگتن حدود 200 میلیون دلار دیگر نیز به عنوان کمک اضافی در اختیار قاهره قرار دهد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام واشنگتن را دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی مصر خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال گفت که آمریکا به خاطر چنین دخالت‌های بیش از پیش میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای جهان منزوی شده است. در پی قطع روابط ایران و مصر در سال 1979 روابط دیپلماتیک میان دو کشور از چند سال پیش در سطح کاردار سفارت از سر گرفته شده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های دیگری از جمله مسئله حضرت آیت الله منتظری و رسیدگی به آن در هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تلاش وکلا و حقوقدانان و برخی از وکلا و حقوقدانان در تهران برای آزادی ناصر زرافشان که اکنون در زندان است و گزارشی به مناسبت 27 مرداد روز ترافیک در تهران و همچنین گزارش‌های دیگری در مورد شاهراه اینترنت و دانستنی های پزشکی و اخبار ورزشی ادامه خواهیم داد. سمیرا با ترانه بیقرار. در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
اسرائیل 16 فلسطینی دیگر را به عنوان مظنون به تروریسم بازداشت کرد. 8 تن از این افراد در نوار غزه و 8 تن دیگر در کرانه باختری رود اردن بازداشت شدند. خبرهای جداگانه از بیت المقدس حاکی است که برنامه دیدار وزیر دفاع اسرائیل با مسئولان فلسطینی به اجرا گذاشته می شود. در این دیدار خواست فلسطینیان مبنی بر ضرورت عقب نشینی نیروهای اسرائیل به مواضع پیش از سپتامبر سال 2000 مورد بررسی قرار می گیرد. از سپتامبر سال 2000 ارتش اسرائیل برای سرکوبی انتفاضه قیام خیابانی فلسطینیان وارد مناطق فلسطینی نشین شد. در شرق هند در ایالت بنگال غربی یک همایش حزب کمونیست حاکم بر این ایالت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در اثر آن 4 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. اگرچه ضاربان بازداشت نشدند اما گفته می شود که اعضای سازمان آزادی بخش کامتاپوری دست به این اقدام زدند. سازمان مذکور برای استقلال کامتاپوری، منطقه‌ای در شرق هند که تحت اداره حزب کمونیست حاکم بر این منطقه است، از 3 سال پیش اعلام موجودیت کرده است. حزب کمونیست هند در اعتراض به حمله مسلحانه به دهمایی خود و کشتار مذکور فراخوان اعتصاب عمومی در شرق هند را انتشار داده است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا مدارکی را فاش کرد که بر پایه این اسناد تلاش‌های برخی کشورها برای استفاده موشکی علیه آمریکا گسترش یافته است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا به ویژه اظهار نگرانی کرده است که سازمان‌های تروریست یا کشورهای مانند عراق و ایران از تکنولوژی موشکی کروز برای حمله به مؤسسات آمریکا یا خاک آمریکا استفاده کنند. این گزارش پنتاگون ماه گذشته به کاخ سفید واشنگتن ارائه شده و در آن از آنچه دستیابی آسان چندین کشور به تکنولوژی موشکی کروز توصیف شده، ابراز نگرانی شده است. شنبه آینده قرار است آمریکا 7 آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود را بر فراز اقیانوس آرام انجام دهد. بحرین در مخالفت با حمله نظامی به عراق به جمهوری اسلامی ایران پیوست. در بیانیه مشترک ایران بحرین که امروز در پایان سفر پادشاه بحرین به ایران در تهران منتشر شد، ضمن اعلام مخالفت مشترک دو کشور با هر گونه حمله نظامی به عراق بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید شده است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه روز گذشته به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران بوده است. بحرین از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران و آلمان یک قرارداد تازه حفاظت از سرمایه گذاری امضا کردند. این قرارداد که توسط وزیر اقتصاد آلمان و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به امضا رسید، جایگزین قرارداد مشابهی می شود که بین ایران و آلمان در دهه 60 میلادی امضا شده بود. وزیر اقتصاد آلمان در تهران این قرارداد را حفاظت کننده قانونی سرمایه گذاری های دو طرف در کشور دیگر توصیف کرد و افزود بر پایه این قرارداد مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران برای انعقاد یک پیمان همکاری بازرگانی جدی تر می شود. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان که روز گذشته وارد تهران شد، امروز تهران را ترک کرد. در تایلند 3 ایرانی به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. بازداشت این افراد بنا به شکایت یک بازرگان کانادایی در بانکوک صورت گرفت. فرد مذکور در شکایت خود به پلیس این 3 ایرانی را اعضای یک باند جعل گذرنامه توصیف کرده است. یک افسر ارشد پلیس در بانکوک به خبرنگاران گفت که این 3 ایرانی به اتهام آدمربایی بازداشت شدند و ممکن است افسون بر این به اتهام جعل گذرنامه نیز محاکمه شوند که در صورت محکوم شدن تا 15 سال زندانی خواهند کشید. فرهاد محمدی، فرهاد علی نژاد و مهدی محمدی اسامی اعلام شده ایرانیان بازداشت شده است. به گفته پلیس بانکوک، فرهاد علی نژاد قهرمان سنگین وزن کاراته جهان در سال 2000 میلادی بوده است. و در تهران یک کارگردان تئاتر به 2 محرومیت از کار و پرداخت 1,500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. علی رفیعی که به دلیل بر صحنه بردن نمایش 16 احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری محاکمه شد، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد محکوم شد. مرکز هنرهای نمایشی ایران اعلام کرد برای حمایت از تئاتر و علی رفیعی موضوع محاکمه و محکومیت این کارگردان تئاتر را که با مجوز قانونی 16 احتجاب را بر صحنه برده است پیگیری می‌کند.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را میشنیدی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. است اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری ایران چهارشنبه آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حاضر شود تا به پرسش‌های 30 نماینده پاسخ دهد. علیرضا طاهری در گزارش خود میگوید تندترین و بحث‌انگیزترین پرسشی که وزیر دادگستری دولت آقای خاتمی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با آن روبرو خواهد شد پرسشی است درباره سرنوشت آیت الله حسین علی منتظری که همچنان در خانه‌اش در قم در بازداشت است.
آیت الله حسین علی منتظری بیش از 1700 روز است که در خانه‌اش در قم در بازداشت به سر می‌برد. آقای منتظری اجازه دیدار با هیچ کسی جز خیشاوندان نزدیکش ندارد. کلاس‌های درس آقای منتظری نیز تعطیل شده است. آیت الله منتظری روز 23 آذر ماه سال 76 در یک سخنرانی سخت انتقادآمیز به حکومت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله علی خامنه‌ای به تندی تاخت. به دنبال انتشار متن این سخنرانی که به سخنرانی 13 رجب معروف شد، شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح‌گرای ایران بر عهده دارد، با تصویب طرحی فرمان به بازداشت خانگی آیت الله منتظری داد. این فرمان در حالی صادر شد که پیش از آن مهاجمان رسمی و غیر رسمی به خانه آیت الله منتظری حمله ور شده بودند. به گفته نزدیکان این مرجع تقلید سالخورده، مهاجمان در حسینی آقای منتظری دست به ویرانگری زدند و بسیاری از اموال و اسناد آنجا را با خود بردند. از سوی دیگر مخالفان آیت الله منتظری معتقدند که دلیل اصلی ادامه بازداشت خانگی او شرطی است که خود آقای منتظری برای رفع حصر خانه‌اش گذاشته است. آقای منتظری خواهان آزادی کامل است، در حالی که مخالفان او در جناح محافظه‌کار به رهبری آیت الله خامنه‌ای با رفع مشروط و تدریجی حصر خانه ی آقای منتظری موافقند. اکنون با حضور وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی مسئله بازداشت خانگی آیت الله منتظری در قم بار دیگر به یک مسئله روز در محافل سیاسی و مذهبی ایران بدل خواهد شد. مصطفی طاهری نجف آبادی نماینده مردم نجف آباد زادگاه آیت الله منتظری این پرسش ها را با اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در میان خواهد نهاد. نخست اینکه ملاک قانونی حصر طولانی مدت مرجع مسلم جمعیت شیعیان چیست؟ دوم این حصر تا چه مدت دیگر ادامه خواهد داشت؟ و سوم اینکه احکام مربوط به بازداشت خانگی آیت الله منتظری و محرومیت او از تدریس را چه مراجعی صادر کردند؟ حجت الاسلام مصطفی طاهری نجف آبادی نماینده مردم نجف آباد در مجلس با طرح سه پرسش یاد شده میگوید: آغاز نقل قول. حضرت آیت الله العظمی منتظری 5 سال در حبس به سر برده و مقلدان و شاگردان او از تعلیمات ایشان محروم شدند، در حالی که بر اساس اصل 33 قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان از محل اقامتش تبعید یا او را مجبور به اقامت در محلی یا از اقامت در محل مورد علاقهش ممنوع کنند، مگر در مواردی که قانون مقرر میکند. پایان نقل قول. پرسش های نماینده نجف آباد هرچند مسئله بازداشت خانگی آیت الله منتظری را بار دیگر به مسئله داغ در جمهوری اسلامی بدل خواهد کرد، اما در محافل آگاه گفته می شود نباید انتظار داشت که پاسخ به این پرسش نیز داغ و خبرساز باشد، چون وزیر دادگستری دولت محمد خاتمی همواره نشان داده است که علاقه‌ای به خبرساز شدن و خبرساز بودن ندارد. از سوی دیگر به گفته تحلیلگران، اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری اصولاً نمیتواند به پرسشی پاسخ گوید که عملاً درباره آن چیزی نمیداند. همین تحلیلگران میافزایند پرسش درباره آیت الله منتظری را تنها با کس یا کسانی میتوان در میان نهاد که توانایی پاسخگویی به آن را دارند و این کس یا کسان هیچ کدام خود را موظف به چنین پاسخگویی هایی نمیدانند.
ادامه اعتراض ها به حضرت آیت الله منتظری. اما در ادامه اعتراض به زندانی کردن ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای، جمع زیادی از فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایرانی در خارج از کشور در نامه خواهان آزادی او شدند. آقای زرافشان که در حال حاضر در زندان اوینا است و به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده، در نامه از زندان اوین از حمایتهایی که از او میشود تشکر کرده است. در همین حال همکاران وکیل آقای زرافشان هم در تهران میکوشند راهی برای آزادی او بیابند. بکتاش خمسپور از دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در تهران، درباره این تلاش ها پرسیده است. نعمت احمدی:
قرار شد که هماهنگ کننده این کارهای فروغی باشه. جلسه بعدی رو روز چه روزش و ساعتش رو در کانون وکلا برگزار بشه.
پس جلسات وکیلان دادگستری برای بررسی و پیگیری پرونده آقای زرافشان ادامه باز خواهد یافت؟
100%.
شما چگونه جمع‌بندی میکنین فرایند این جلسات رو جهت بررسی پرونده آقای زرافشان؟
به هر حال ما یک مجموعه صنفیم و یه سری قواعد و مقررات صنفی داریم. اون قواعد و مقررات صنفی ما داره زیر پا گذاشته میشه. وقتی که مجموعه یه وکلا در این نشست‌ها شرکت داشته باشن و در نهایت وادار کنیم خود کانون وکلا هم دنبال این قضیه باشه، این فشارهایی که به تک تک یا یک تعداد معدودی از وکلا وارد میشه سرشکن میشه به خود کانون، خود کانون متولی این قضیه بشه. معتقدیم که این شرط‌ها به حال مثل صنفی شما صنف عادی جامعه، صنفی که مربوط به خدمات عادی جامعه است، اینا شرط‌هایی دارن. هرگاه اتفاقاتی براشون میفته و یکی از اعضا شما را هر مسئله اون صنف مالی چه صنف خدماتی یه اقدامات جمعی رو صورت میدن در چارچوبه به اصطلاح اون خط مشی صنفشون. وقتی که نشستا باشه طبیعی است تأثیر مثبت خودش خواهد گذاشت. نه
دکتر نعمت احمدی با بکتاش خمسپور صحبت میکرد. امروز 27 مرداد در ایران به پیشنهاد سازمان حامیان اندیشه سبز روز کنترل ترافیک اعلام شده بود. آلودگی هوای تهران، تعداد زیاد اتومبیل‌ها و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی آنچنان مشکلاتی را در این شهر سبب شده که برخی گروه‌ها و انجمن‌های غیر دولتی به وجود آمدند که می‌کوشند با اجرای طرح‌هایی در چنین روزی تا حد توان خود در بهبود وضع کمک کنند. از جمله امروز طرحی با عنوان پلیس کوچک در تهران اجرا شد که پناه فرهاد بهمن مدیر آن می‌گوید کوشیده‌اند با موافقت و همکاری اداره راهنمایی و رانندگی تهران عده‌ای از کودکان در بنزهای پلیس گشت بزنند و با دادن شاخه گل به جای برگ جریمه به رانندگان آنها را ارشاد کنند. محمونیر رحیمی درباره مشکل ترافیک با مهندس محمود برآبادی، کارشناس برنامه ریزی و مسئول آموزش سازمان ترافیک تهران گفتگو کردند.
استاندارد بودن وسیله نقلیه، مناسب بودن راه‌ها و نیز آگاهی انسان از قوانین عبور و مرور عوامل کاهش و کنترل ترافیک هستند. محمود برآبادی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و مسئول آموزش سازمان ترافیک تهران، نخست برنامه‌های آگاهی دادن به مردم، اعم از راننده، سرنشین و عابر پیاده را برای ما توضیح می‌دهد.
ما یک ستادی داریم که این ستاد کارش رسیدگی به اتومبیل‌هایی است که به علت نقص فنی در بزرگراه‌های تهران متوقف شدند. یا برای رانندگان شرکت واحد یا برای رانندگان تاکسی، اینها آموزش‌های خاص دارند. ولی یک سری آموزش‌های عام هم هست که از طریق رادیو و تلویزیون انجام می‌گیره. علاوه بر اینها، کارک آموزش ترافیکی در تهران در حال افتتاح شدن هست برای آموزش ترافیک ویژه بچه‌های دبستانی و اونجا ضمن بازی و تفریح با بخشی از مقررات مربوط به عبور و مرور آشنا میشن و در 2-3 ساعتی که در پارک هستن آموزش‌های حضوری و عملی میبینن. نشریه تخصصی به اسم تازه‌های ترافیک هست که مخاطب خاصی داره، کارشناسان و مهندسان ترافیک رو شامل میشه و یک روزنامه دیواری توزیع میشه. مطالب آموزشی و سرگرم کننده برای بچه های دوره راهنمایی در اونجا چاپ میشه و قرار هست در بورد مدرسه نصب بشه. تا کنون 5 شمارش منتشر شده.
آقای برآبادی، مسئول ترافیک تهران اساساً چه کسی هست؟
قسمتیش که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی هست سازمان ترافیک تهران بر عهده داره. حمل و نقل همگانی با شرکت واحد اتوبوسرانی یا سازمان تاکسیرانی که اون هم باز وابسته به شهرداری هست انجام میدن، ولی اون قسمتی رو که مربوط به اجرایی و پلیس هست زیر نظر اداره راهنمایی و رانندگی تهران هست.
همطور که شما هم اشاره کردین این مسئولیت بین سازمان‌های مختلفی پراکنده هست. این پراکندگی آیا منجر به یک نابسامانی و ناهماهنگی نمیشه؟
ببینید، نیرویی که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز هست بتونه با نیرویی که عامل اجرایی هست و سیاست‌ها رو بایستی پیاده بکنه بدون اینکه این دو تا بتونن هماهنگی داشته باشند، اگر یک برنامه‌ای اعلام بشه مسلماً با شکست مواجه میشه.
آقای فرابادی، شما همچنین روزنامه نگار هستین. در جایگاه یک ناظر اجتماعی در خیابان‌های تهران و محل‌های عبور و مرور اتومبیل‌ها چه اشکالاتی رو مشاهده می‌کنین؟
ما معمولاً خودمون میگیم که 3 عامل ترافیک رو شکل میده: یکی راه، یکی وسیله نقلیه و یکی انسان. وقتی که از زبان مسئولین میخواد صحبت بشه همه تقصیرها رو به گردن انسان میندازن. درسته که البته انسان به عنوان عاملی که دارای هوش و اختیار هست و وسیله نقلیه رو هدایت میکنه در واقع میتونه تعیین کننده ترافیک باشه، اما نبایستی که تأثیر 2 عامل دیگر رو دست کم بگیریم. وقتی که وسیله نقلیه از ابتدایی که خریدار میشه دچار نقص فنی باشه، یا وقتی که وسیله نقلیه به علت گران بودن لوازم یدکی یا به علت گران بودن خود وسیله نقلیه و یا به دلیل این که بخشی از مردم از راه اون چیزی که مصطلح هست میگن مسافرکشی دارن ارتزاق میکنن و این وسیله نقلیه فرسوده هست و از رده خارج نمیشه، مثلا در سربالایی‌ها جوش میاره یا در شرایط خیلی اضطراری راننده رو فلج میکنه، خب این میتونه در ترافیک تاثیر خودشو بذاره. اما از لحاظ راه، خب همطور که ما انتظار داریم که راننده بر مقررات احترام بذاره و تابلوها رو ببینه، علائم رو ببینه، همونطور هم راه باید تجهیز شده باشه، بایستی که دارای علائم و تابلوهای کافی باشه. وقتی که شما در یک شرایطی وارد یک تقاطع میشید و ببینید خیابون خلوت هست ولی ناچارید بیش از یک دقیقه پشت چراغ توقف کنید به دلیل اینکه زمانبندی چراغ متناسب با اون شرایط ترافیک نیست، همچنین وقتی که در خیابان دست‌اندازهایی وجود داشته باشه و آسفالت شرایط مناسب نداشته باشه یا پل‌ها از شرایط مطلوبی برخوردار نباشه، اینها همه میتونه در رانندگی هم تأثیر بذاره. اگر بزرگراه‌ها ساخته نمیشد یا اگر شبکه‌های مسدود در واقع باز نمیشد، ما الان شاهد ترافیکی به مراتب سنگین‌تر از اون چی که هست بودیم. اما به طور مرتب تعداد زیادی وسیله نقلیه هر روز میشود گفتش که شماره میشن و وارد شبکه تهران میشن، شبکه‌ای که اونقدر که بایستی گسترش پیدا نمیکنه. وقتی که شما قرار هست از مبدأ به مقصد در مدت زمان نیم ساعت طی بکنید، در حالی که این زمان میتونه به 1 ربع کاهش پیدا بکنه، یعنی که شما به اندازه 2 نفر در ترافیک حضور داشتید، و اگر اینو ضرب در تعداد کسانی که در تعداد سفرهایی که در طول روز در تهران انجام میشه بکنیم، میبینیم که خود این زمان تأخیر باعث میشه که ما حجم بیشتری از وسایل نقلیه رو در سطح معابر داشته باشیم.
مهندس محمود برآبادی، مسئول آموزش سازمان ترافیک تهران، با ماه‌منیر رحیمی صحبت می‌کرد. مصرف روزانه آب هر شهروند اروپایی 130 لیتر است، در حالی که هر ایرانی روزانه معادل 300 لیتر آب مصرف می‌کند. دکتر علیرضا روحانی، کارشناس مسائل زیست محیطی، در گفتگویی با شهرام میریان توضیح می‌دهد.
دکتر علیرضا روحانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل زیست محیطی، 11 سال است که از سوی نهادهای دولتی در ایالت نورد راین‌وستفالن در غرب آلمان به ایران می‌رود تا متخصصان ایرانی را با راه‌های جدید زباله‌زدایی و مسائل فاضلاب آشنا کند. این کارشناس ایرانی علاوه بر این هماهنگ کننده سمینارها و نشست‌های علمی نیز هست که هر از گاهی در ایران و آلمان برپا می شود. دکتر روحانی که به تازگی پس از شرکت در یک نشست علمی در تهران به آلمان آمده، در گفتگوی با رادیو آزادی ضمن تاکید بر این موضوع که می بایستی فرهنگ مردم را در چگونگی بهره برداری از آب بالا برد، درباره مشکلات اصلی زیست محیطی در ایران می گوید:
یکی از مشکلاتی که هست، یکی الان دفن زباله هست، یکی این که فرزن میبینیم که گرگای در شهرستان زباله رو میسوزنن و اثر سوختن زباله سمش خیلی خطرناک وجود میاد، فرزن سم خطرناک دیوکسین وجود میاد که این سم یکی از خطرناکین سمهای دنیاست و به اثر سوختن زباله مولکول پلاستیک باش وجود میاد، سوخته میشن جلوی اینو باید گرفت و همینطور دفن بهداشتی زباله، یعنی باید واقعا موقع که زباله دفن میشه باید شرایط دفن رو در نظر گرفت که فرضاً مثلا شیرابی این زبالا به آبهای زیرزمینی نرسن. شما میدونید که آبهای زیرزمینی بعداً مورد استفاده شهروند به عنوان آب آشامی قرار میگیره، قرار باشه زباله اونجا خاک کنه، این شیرابه خطرناک زباله به این آبها میرسه و باعث آلودگی این آبهای زیرزمینی میشه. در تهران آلمانی از دپوی تهران بازی کرده بودن، گفته بودن خوبه ولی باید خیلی کار بشه روی زباله روی دپوهای تهران، باید کاری بشه که واقعا این گازها نتونن به طبیعت راه پیدا کنن، شیرابه گرفته بشه، تصفیه بشه و همینطور زباله خطرناک مثل زباله بیمارستان باید سوخته بشن، نباید دپو بشن و اینا سوخت. اینا کاری که ایران باید انجام بشه.
آقای دکتر روحانی، از زباله میگذاریم و میرسیم به فاضلاب. وضع فاضلاب در ایران چگونه است؟
متاسفانه وضع فاضلاب در ایران به اون صورتی که باید باشد نیست، البته غیر قابل مقایسه در مقایسه با آلمان هست، ولی در سالهای گذشته فعالیت‌های زیادی شده برای جلوگیری از اینکه فاضلاب به رودخانه برسه، فاضلاب به آبهای زیرزمینی برسه، ولی تا اونجا تا اینکه واقعا ایران بتونه یک سیستم کامل فاضلاب داشته باشیم سالا طول خواهد کشید، هزینه زیادی باید در اختیار مسئولین قرار گرفته بشه تا بتونن این مسئله حل بکنن. در ایران در تهران الان دارن فاضلاب رو میکشن با مشکلات، البته ولی جلو میرن. در اصفهان تا اونجا که میدونم مسائل حل شده، ولی شهرهایی هستن که متاسفانه هنوز سیستم فاضلاب ندارن و این آبای فاضلابی باید هر طور شده به زودی انشاءالله دستگاه فاضلاب به اونها داده بشه تا بتونن این فاضلاب تصفیه کنن.
آقای دکتر روحانی، وضع تصفیه آب در ایران چگونه است به ویژه در تهران؟
در آب تهران آبی است که گواراست. البته کسانی هستن که الان میگن آب تهران به صورتی که باید داشت نیست، ولی نظر من اینه، در هفته گذشته هم که بودم من واقعا میدم که مسئولین که اونایی که آب تصدیم میکنن جلوی خودم از آب لوله میخوردن،
ولی من شنیدم که آب چاهای اطراف رو گویا به آب اصلی متصل میکنن و این باعث حتی آلودگی آب شده و بیماری های مختلف و گوناگونی رو دامن زده.
شما نظر بگید سازمان جهانی میگه 80% مرض ها از آب وجود میاد، آب کسی باره وجود میاد 80% در تمام دنیا. این که شما میگید امکان داره که فرضا مثلا کسی مسموم بشه، ولی این که فرضا مثلا کارش از آب باشه، پس با اون یه رفتر 500,000 نفر در تهران مسموم بشن، این مورد صدق نمی کنه. به این مورد که آبی مسموم میشه این نیست که تازه مثلا یکی دو نفر مریض میشه، ولی خب من خدمت رو عرض کردم سیستم فاضلاب تهران هنوز کامل نیست.
دکتر علیرضا روحانی، کارشناس مسائل زیست محیطی، با شهرام میریان صحبت میکرد.
آدرس اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد www.radioazadi.org. تلفن ما در بخش فارسی رادیو آزاد 2042221122610 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09.
هلن با ترانه کولی شاعر آزادی. در ادامه برنامه ما اخبار ورزشی رو برای شما داریم، همینطور معرفی سایت های اینترنت و دانستنی ها و توصیه های پزشکی امشب. تا موقع با هم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت گوش میکنیم با بهمن باستانی.